به نام خدا، ساسان شعبانی هستم و با خلاصه کتاب مدرسه خلاق در خدمتم. این کتاب به این میپردازه که چگونه آموزش آزمون محور رو کنار بگذاریم. کتاب توسط رابینسون در حدود 280 صفحه نگاشته شده و توسط سید شمس الدین میرابوطالبی ترجمه گردیده و توسط انتشارات ترجمان علوم انسانی هم چاپ شده. امکان خرید نسخه الکترونیک کتاب از سایت کتابراه نیز وجود داره. با ما همراه باشید. کتاب در ابتدا اشاره داره به نواقصی که آموزش‌های فعلی جوامع دارند، اینکه با اغراض سیاسی و اقتصادی هست که برنامه‌هاشون چیده میشه و استعدادهای بسیار زیاد افراد و خلاقیت‌های اونها رو محدود می‌کنه و تبعات فاجعه باری برای جوامع خواهد داشت. هم میشه تغییر رو درون سیستم انجام داد، هم بیرون از سیستم، و میتوان به سیستم فشار آورد. کتاب به دنبال اینه که تغییر در درون سیستم انجام بشه. صحبت از مدرسه ای میشه که ابتدا در اون جنگ و دعوای زیادی رخ میداد و مدیر مدرسه هم اخراجشون میکرد، اما مدیر به این نتیجه رسید که دانش آموزا باید احساس امنیت داشته باشند و بدونن که ارزشمند هستن. وقتی دانش آموزی فوتبال دوست داشت و دیگری ادبیات، پس به علاقه اونها توجه می شد و هر دو دانش آموز در کلاس ریاضی می اومدن و با علاقه درس می خوندن، چون از اینکه معلماشون رو که به ارزش های اونها احترام گذاشتن ناراحت کنند احساس گناه می کردند. البته ناگفته نمونه که از جمله ایرادات کتاب همون مثال هایی است که با شئونات ما همخوانی نداره، مثل آواز خواندن دختری بالغ، رقص و امثال هم. البته نوعی شرطی شدن هم در کار هست. مثلا به دانش آموز میگن تو اگر میخوای موسیقی بزنی باید در درس ریاضی قبول بشی. به ادامه مطالب کتاب بپردازیم. در دهه های 50 و 60 میلادی در اروپا و آمریکا از هر 20 نفر یک نفر به دانشگاه راه میافت. دهه 70 تا 2000 به صورت جهانی 300% افزایش رخ داد. امینک در کشورهای توسعه یافته از هر 3 فارغ التحصیل دبیرستان یک نفر به دانشگاه میره. استانداردسازی آموزش که در خوندن و نوشتن و حساب کردن دنبال استاندارد کردن دانش آموزان هستند موفق نبوده. در آمریکا 21% افراد 18 تا 24 سال نمیتونن اقیانوس آرام رو روی نقشه پیدا کنند. همچنین 65% هم نمیتونن کشور انگلیس رو پیدا کنند. اوضاع در انگلیس هم تقریبا همینطوره. باید گفت در استانداردسازی علارغم این که به دنبال این هستن که درس به کار ربط پیدا کنه، اما در واقع اینطور نیست و درس به استانداردهای نظری ارتباط بیشتری داره. در واقع کتاب اینجا میخواد بگه که چقدر اهمیت داره که درس هایی که داده میشه با کاری که در آینده دانش آموز انجام خواهد داد مرتبط باشه. در ادامه میرسیم به آموزش استاندارد شده ای که خلاقیت رو از بین میبره، خلاقیتی که لازمه اقتصاد امروز هست. و یک آمار عجیب، اینکه میزان ترک تحصیل در آمریکا روزانه 7000 نفر و سالانه 1.5 میلیون نفره. همچنین سالانه 250000 معلم هم حرفه معلمی رو در آمریکا ترک میکنند. از هر 35 آمریکایی یک نفر زندانیه یا در سیستم اصلاح و تربیت و یا در عفو مشروط و آزادی به قید التزام، و بیش از 2/3 زندانیان مرد آمریکایی کمتر از دیپلم درس خوندن. اینکه هزینه دبیرستانی ها در آمریکا 11000 دلار و هزینه نگهداریشون در زندان بیش از 20000 دلاره. و یک آمار دیگه در کتاب شاهد هستیم که به ما میگه از سال 1998 تا سال 2007 این هزینه رشدی 127% داشته. کتاب در ادامه اشاره میکنه به کره جنوبی به عنوان دومین کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که بیشترین هزینه رو برای آموزش انجام میده. از طرفی اولین کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میزان خودکشیه. همچنین اشاره داره به آسیب‌هایی که انقلاب صنعتی به بشر زد و استعدادهایی که نادیده انگاشته شد و افرادی که به نوعی پیاده نظام گمنام انقلاب صنعتی بودند و میگه که ویژگی خطی بودن برای کالاس و نه انسان و نباید انسانها رو خطی تعلیم داد و تربیت کرد، بلکه باید برعکس. همچنین ما مقایسه‌ای در کتاب می‌بینیم بین آسیب‌های صنعتی شدن و آسیب‌های آموزش نادرست. از جمله زوایدی که هر دو دارن، یکی زواید کالایی داره، یعنی آسیب‌های صنعتی شدن، و دیگری زوایدی از جمله ترک تحصیل و پایین اومدن اعتماد به نفس و امثال هم که از جمله آسیب‌های آموزش نادرست بیان شده. و یک مثالی میزنه، اینکه تولیدات صنعتی کشاورزی و دامداری با افزایش کمی همراه بوده اما به قیمت به خطر افتادن زیست بوم. در واقع باید به سلامت، زیست بوم، انصاف و دقت توجه ویژه‌ای داشت. به ترتیب یعنی سلامت هر پدیده‌ای در جهان، توازن بوم شناختی، برخورد منصفانه با مصرف کننده و کشاورز و غیره، و نهایتاً مد نظر داشتن تأثیرات تکنیک‌ها و تکنولوژی‌ها بر حال آینده محیط رو مهم جلوه میده. اما حالا یک سوال از خود شما بپرسیم. به نظر شما تنوع زبانی در مدارس یک فرصت یا تهدید؟ ببینیم کتاب در این مورد چی گفته. کتاب میگه تنوع زبانی در مدارس یک فرصته و نه تهدید. زندگی تمام جوامع میتونه با احترام به فرهنگ خود و رسوم و سنت‌های دیگران بسیار غنی‌تر بشه. و اشاره‌ای داره به نورث استار. نام مرکزی بود که مدرسه نبود و نوجوانان میتونستن هر وقت خواستن بیان و برن و کم یاد بگیرند و زیاد یاد بگیرند، ولی ترک تحصیلش اصلا زیاد نبود. دقیقا برعکس مدارس اجباری و سنتی، در واقع به جای دانش آموز آزاد آموز بودن. در واقع میبایست یادگیری هر دانش آموزی متناسب با توانمندی های خودشون باشه. و اما یه سری هم به فنلاند میزنیم. توی فنلاند فقط که آزمون در پایان دوره دبیرستان گرفته میشه و از طرفی از نظر همه معیارهای بین المللی عجیبه که استانداردهای بالایی رو در موفقیت داره. و اینجا کتاب نظرش این است که در سال 2014 7 میلیارد دستگاه متصل به اینترنت بود، یعنی هم اندازه جمعیت جهان. واقعا آمار بسیار زیادیه. و آمار عجیبتر این که فقط یک سال بعدش، یعنی سال 2015، به 14 میلیارد دستگاه متصل به اینترنت افزایش پیدا کرد، یعنی دو برابر آمار سال قبل. و همچنین این که در سال 2014 فقط در یک دقیقه ببینید که چه اتفاقاتی رخ میداده. 204 میلیون ایمیل ارسال میشده، 47 هزار اپلیکیشن دانلود میشد، 6 میلیون اظهار نظر در فیسبوک، 1,300,000 بازدید ویدیویی در یوتیوب و بارگذاری 30 ساعت ویدیوی جدید. یه حساب کتاب سرانگشتی به ما میگه اگه تمام ویدیوهایی که فقط در یک ثانیه جابجا میشدند اگر قرار بود تماشا بشند، به 5 سال زمان نیاز بود. اما یه سری بریم به هندوستان. سوگاتا آزمایشی در هند انجام داد که در اون متوجه شد اگه کامپیوتر رو 2 ماه در اختیار بچه‌هایی که تا اون موقع کامپیوتر ندیدن قرار بدیم، کلی مطلب یاد میگیرن. از ضبط صدا گرفته تا گشت و گذار حرفه‌ای در اینترنت، همچنین اون گروهی به اسم معلم مجازی را اندازی کرد تا در اسکایپ به بچه ها کمک کنن که یاد بگیرن و تحقیق و جستجو انجام بدن. نتیجه تحقیق دیگر رو هم با همدیگه بشنویم. لنا دختری بود که از 11 تا 15 سالگی در یکی از مدارس مدرن لیورپول درس خونده بود. علاقه‌مند به آرایشگری، اما روز آخر مدرسه مدیر بهش گفت برای این به آرایشگری رفته که فرد تنبلیه. یعنی لنا واقعا روحیش به هم ریخت. روحیش به خاطر نظام سنتی حاکم بر مدرسه سنتی به هم ریخته بود. اما بعدها خود لنا متوجه شد که چقدر با استعداده و این مدرسه سنتی بوده که استعدادهای اون رو کشف نکرده. همونطور که در یک سازمان اگر از یک اتاق به یک اتاق دیگه بریم بدون اینکه درکی درست از ضرورت اون داشته باشیم و ضرورتی هم نداشته باشه که این اتاق و اون اتاق بریم و لذاش که اون سازمان ضعیف میشه، نهایتاً ورشکست خواهد شد. خب متعاقب همون مدرسه ها هم به همین شکلن. وقتی از این کلاس به اون کلاس میریم بدون اینکه ضرورتی داشته باشه، پس باید منتظر نتایج ورشکسته شدنمون باشیم. و اما کتاب میگه بچه ها با بازی کردنه که یاد میگیرند. اما چرا در مدرسه بازی نداریم؟ و میگه چرا مدرسه حتی وارد خونه شده؟ چطوری وارد خونه میشه؟ وقتی که وقت بازی کردن بچه ها رو هم میگیره. خب چطور؟ با تکالیف تحمیلی که بعد از مدرسه بچه ها مجبورن که انجام بدن. حتی زنگای تفریح اولین چیزایی هست که حذف میشه تا به زعم باطل یادگیری ها بیشتر بشه. شاید خود شما هم با این پدیده مواجه بودید که یک زمانی اواخر سال یا اواخر ترم یا اواخر سولس بود و درس ها عقب، مثلا یک درسی مثل ریاضی، اولین چیزی که از ما میگرفتن زنگ تفریح بود و بعدش هم زنگ ورزش. اگه کفش پا رو بزنه، خب واکس زدن به کفش و یا سرزنش پا درست نیست، بلکه باید کفش رو عوض کرد. کتاب میگه متعاقب همین مثال جالب، اگه سیستم مدرسه مشکل داره، سرزنش معلم و دانش آموز درست نیست، بلکه سیستم رو باید اصلاح کنیم. جوری تدریس کن که انگار موهات آتیش گرفته. چه عبارت جالبی. این عبارتی بود که رافع یکی از معلمان سنت شکن به اون پرداخته. چرا که وقتی داشت به دانش آموزش کمک میکرد که فیتیله چراغ رو روشن کنه، ناخودآگاه موهاش به خاطر آتیشی که به سختی ایجاد شده بود سوخت. خودش متوجه آتیش گرفتن موهاش نشد و بچه ها بودن که فهمیدن و موهاش رو خاموش کردن. اون به این نتیجه رسید که باید طوری تدریس کنی که انگار موهات آتیش گرفته و متوجه اون آتیش گرفتن نشی. این یعنی خیلی علاقه‌مند هستی که به دانش آموزات کمک کنی که بهتر یاد بگیرند. بریم ببینیم در ادامه کتاب در مورد آموزش چه مثال‌هایی برامون زده. کتاب میگه آموزش با باغبانی قابل قیاسه. باغبان به زور گیاهان رشد نمیده، برگ‌ها رو به ساقه چسب نمیزنه و گلبرگ‌ها رو هم رنگ نمی‌کنه، بلکه خود گیاه رشد می‌کنه. معلم هم باید شرایط رو مهیا کنه و نه اینکه رشد رو اجباری کنه. اما کمک به دانش آموز برای ساخت یه حیواناب میتونه به شدت کنجکاوی اون دانش آموز رو برانگیخته کنه. به این ترتیب دیگر دانش آموز خواب‌آلود در کلاس نخواهد بود. این نمیشه مگر با سنت شکنی قوانین مدارس سنتی. خب ببینیم مثبت بهتره یا منفی. کتاب میگه اگه توی برگه امتحانی به جای منفی 18، یعنی 18 غلط از 20 عدد، بنویسیم مثبت 2، نوعی مثبت نگری داشتیم. همچنین دانش آموز متوجه میشه که هوای اون دانش آموز رو داریم. اما سرخیو خوارز کورا برای ما چی گفته؟ اون در محله فقیر نشین در مکزیک دانش آموزی رو از محله زباله نشین به بالاترین درجه ریاضی کل کشور مکزیک رسوند، به گونه ای که در تلویزیون ملی از اون دانش آموز تقدیر به عمل اومد. سرخیو کشف کرده بود که اون دانش آموز نابغه ریاضیه، اما شیوه سنتی باعث شده بود که اون به ریاضی علاقه نداشته باشه. کتاب میگه دکتر پیرسون گفته بوده که هر بچه یک حامی میخواد، بزرگسالی که به خاطر اون هیچگاه از پا نمیفته، کسی که قدرت ارتباط رو درک میکنه و اصرار میکنه که اونها میتونن در هر زمینه ای که استعداد دارند جزو بهترین ها باشند. اما خلاقیت اصلا متضاد نظم و کنترل نیست، برعکس خلاقیت در هر حوزه‌ای میتونه شامل دانش حقیقی عمیق و سطوح بالای مهارت عملی باشه. خلاقیت فرایند خطی نیست که قبل از شروع باید تمام مهارت‌های لازم رو یاد گرفته باشید. خلاقیت در حین عمل هم رخ میده. به اینجا دقت کنید، خیلی جالبه که اشاره شده که مدرسه باید حس کنجکاوی دانش آموز رو ارج بذاره و امکان بروز خلاقیت رو فراهم کنه. همچنین فراهم شدن بحث‌های مستدل و نقد و قضاوت رو در نظر بگیره. شما با کدوم یکی از این موارد آشنا بودید و برخورد کردید؟ اگه برخورد کردید به آیدی بنده پیام بدید تا از تجربه شما هم استفاده کنیم. همچنین میگه مدرسه باید ایجاد راه‌های ارتباطی گوناگون و توانایی کار سازنده با دیگران رو هم به همراه داشته باشه. اینکه همدردی به معنای توانایی همدلی با دیگران رو یاد بگیریم و همچنین خیشتندار باشیم به معنای توانایی ارتباط با جنبه درونی احساس و ایجاد تعادل و توازن شخصی و نهایتاً شهروندی بشیم به معنای توانا در تعامل سازنده با جامعه و مشارکت در فرایندهایی که تداوم اون جامعه رو رقم میزنه. ولی کتاب میگه از شکست هم میشه یادگیری داشت. چطور؟ الان بهتون میگم. این که بگیم عالیه، حالا تو میدونی که یک چیزی کار نمیکنه، تو میتونی اون رو از لیست خط بزنی و به جای دیگه ای بری. خب در ادامه مباحث کتاب به مدارس دموکراتیک میرسیم که در اون بودن یا نبودن در مدرسه و مطالب درسی همگی دموکراتیکه و به رأی گذاشته میشه و اتفاقا موفقیت هایی رو هم این مدارس کسب کردن. کتاب مخالف آزمون های سنتیه، میگه آزمون ها وقت زیادی از دانش آموز و مدرسه میگیره و مهارت های اصلی رو هم نمیسنجه و همینطور استراب دانش آموز، والدین و معلمان رو هم به همراه داره. خودتون آیا با این استراب ها در ایام دانش آموزی مواجه بودید؟ بعضی والدین درخواست اینو دارن که فرزنداشون درمان دارویی بشن، چرا که تمرکز بیشتری داشته باشن و وقت بیشتری برای آزمون بگذارن و این واقعا ارمغان آزمون محوری مدارسه. همه اینها یک معنی بیشتر نداره، یعنی یادگیری فدای تست زدن. همه اینها یعنی اگر شما شیوه های تست زدن رو بلد باشی و نه اینکه یاد گرفته باشی برنده ای، و این اصلا خوب نیست. در اواخر کتاب میگه یکی از علت های تقویت آزمون های استاندارد شده که بعضن بسیار هم بیفایدن، سود سرشارشونه و اینکه مجبورن دانش آموزا در این آزمونا باشن تا در مسابقات المپیادگونه شرکت کنن. شما به آماری عجیب از کشور آمریکا در سال 2013 توجه کنید که عددی بالغ بر 16.5 میلیارد دلار از آزمونهای استاندارد درآمد داشتن که این عدد بیشتر از سینماش نزدیک 11 میلیارد دلار و حتی لیگ فوتبالش 9 میلیارد دلار بود. این صرفاً و فقط برای کسب سود بوده، چون حتی بنیانگذار آزمون‌های استاندارد هم میگه که این آزمون‌ها بی‌فایده است. به قولی باید گفت دانسته‌ها رو که گوگل میدونه، شما چی کاری رو میتونی انجام بدی. ارزشیابی به مثابه یادگیری هم یعنی این که بدونیم که افراد یاد گرفتن و نه این که فقط حفظ کردن. یکی از راه‌های رسیدن به این مرحله حذف نمره است، کاری که در بعضی کشورها از جمله کلمبیا انجام شد. اتفاقا همه موافق بودن توی کلمبیا جز شاگرد زرنگا، چرا که نمره 20 دیگه ملاک موفقیت نبود، بلکه ملاک موفقیت یادگیری بود. کتاب میگه مدرسه ای که در و دیوارش ولو نامرتب اما با کارهای دانش آموزان پر شده باشه بهتر از مدرسه زیبا اما خمود است. و نهایتا میگه آموزش شخصی شده بیش از آموزش گروهی باید مورد توجه واقع بشه و حتی خانه مدرسه رو به مدرسه صرف ترجیح میده. اینکه استاندارد سازی یعنی همه رو شبیه هم دیدن، اما شخصی سازی یعنی توجه به تفاوت‌های انسان. یه سفر کوچیک هم به چین بریم. میگه چین از مقطعی که میخواست پیشرفت بیشتری داشته باشه دیگه دنبال این نبود که دانش آموزا رو به آمریکا بفرسته، بلکه به دنبال این بود که افراد مدیر و طراح و خلاق تربیت کنه. به عنوان آخرین جمله باید گفت که باید به جایی رسید که دانش آموز نگه فلانی خلاقه، بلکه بگه خودم خلاق هستم. از اینکه با ما همراه بودید خیلی خوشحال و خرسندم. تا کتابی دیگه، خلاصه‌ای دیگه، خدا نگهدار.